أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير فالله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. درباره بحث قبل که تلاش قرآن کریم این است که دستور الهی به متن زندگی بیاید و انسان در قرآن کریم به بخش فطرت و طبیعت تقسیم شود و تمام فضائل به بخش فطرت او برمی گردد و همه رضائل به بخش طبیعت او برمی گردد، سؤالی مطرح است که قرآن کریم و همچنین روایات جهان طبیعت را و دنیا را که بخشی از انسان به این وابسته است می ستاید و به نیکی خلق کرده است و همه این بخش طبیعی انسان است که باعث می شود انسان به سعی و کوشش حرکت بکند، به سیر و سلوک وادار می شود و ماننده. باید عنایت کرد که قرآن کریم طبیعت دنیا را مثل همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که مطیر اولیاست آیات الهی می داند، یعنی زمین را، آسمان را، آب و هوا را، اینها آیات الهی هستند، مخلوق هستند و به نیکی هم خلق شدند. به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه حیات دنیا مطیر اولیاست و مانند آن، که منظور از دنیای مذموم این نیست، چون اینها آیات الهی هستند، مخلوق هستند و زیبا هم خلق شدند. این مطلب اول. دوم هم این که انسان بخش طبیعی دارد، یعنی خالق بشر من طین، این هم لازم است، در تکامل انسان سهمی دارد و اگر انسان همون جنبه ماورای طبیعی محض بود فرشته دیگه کامل نمی شد، راه سیر سلوک نداشت. این هم مطلب دوم. بحث در مطلب سوم بود، نه این دو بخش. مطلب سوم آن است که یه جدال و جهادی بین اون بخش ماورای طبیعی اون، یعنی نفخت فیه من روحی، و این بخش اینی خالقون بشر من طین است. اون بخش نفخت فیه من روحی چون به فجور و تقوای الهی ملهم است از یک سو، چون گرایش به فضیلت دارد بر اساس اقم و شکل دین حنیف الفطرت الله التي فطر الناس علیها، از سوی دیگر این بخش طبیعی را دارد تزکیه می کند، تربیت می کند، هدایت می کند تا این تعدیل می شود. در بخش شهوت تعدیل می شود، در بخش غضب تعدیل می شود. به او میگوید اون چرا که تو نیاز داری اون بخشش رو خدا از جای حلال فراهم کرده، اون بخشی که تعدی میکنی مورد نیاز تو نیست و تو را به هلاکت میرساند. پس تلاش و کوشش روح که بخش فراطبیعی است برای تعدیل این بخش طبیعت است. در این جهاد و جنگی که بین روح و بدن هست، بین طبیعت و ماورای طبیعت هست، یا به تعبیر بین نفس اماره و عقل است، تلاش و کوشش عقل این است که این رقیب را تعدیل کند، اما تلاش و کوشش رقیب آن است که عقل را تعطیل کند، او را معزول کند، او را به اسارت در بیاورد، که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این جهاد که به جهاد اوسط و اکبر تقسیم می شود، با
باعث می شود که اگر چون چن عقل اسیر شد، کم من عقل اسیر تحت هون امیر. این آیاتی که بین 50 الی 60 قسمت تقسیم شده است در نکوهش انسان وارد شده است. انسان ظلوم است، جهول است، حلو است، جزوع است، منوع است، قطور است، عجول است و ماننده. و اگر چون چه اون روح موفق شد و این نفس اماره را تعدیل کرده است، فقط کرم نابلی آدم درش هست، اندی جایل و فرعرض خلیفه درش هست و ماننده، که آیات مدح و منقبت و فضیلت است. و اون چرا که ذات اقدس را درباره لقد خلق در انسان فی احسن تقدیم فرمود، در کنارش هم فرمود ثم رددنا و اسفل سافلین. اگر چون چه این احسن تقویم با همون وضع اولی بود، یعنی بخش نفخت فیه من روحی حاکم بود و بخش انی خالق بشر من طین محکوم بود و حکومت روح بر بدنم در تعدیل قواست نه تعطیل قوا، این احسن تقویم حاصل می شود. و اما در این جنگ اگر انی خالق بشر من طین بر اون نفخت فیه من روح پیروز شد، او رو تعطیل می کند نه تعدیل. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که تو نهج هست، فرمود اعوذ بالله او نعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین یعنی خواب تعطیلی، یوم سبت که میگن شنبه یعنی تعطیلی. عرض کرد خدایا به تو پناه میبریم از اینکه عقل تعطیل بشه، عقل بخوابه. تثبیت با سین یعنی تعطیل کردن. تمام تلاش و کوشش عجبتین این است که عقل را تعطیل کنن. این میشه سمردد نه و اسفل سافلین. تمام تلاش و کوشش عقل این است که این قوا را تعدیل کنن. این میشه لقد خلق من انسان فی احسن تقویم. اگر به حکومت نفخت فیه من روحی مدینه بدن تأمین شد، میشه لقد خلق من انسان فی احسن تقویم. اگر به حکومت طاغوت اینی خالق بشر من طین این شهر که ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها شد، این میشه سمرددنا و اسفل سافلین. اما اون چه که به آیه محل بحث برمیگرده، ذات اقدس الهی پیغمبر را کاملا معرفی کرد. نه در اونجا که همون لقد خلق للانسان فی احسن تقویم، این بلال حبشی احسن تقویم دارد. این احسن تقویم طاووس و تیهو که نیست که با بدن برگردد. این بلال حبشی رنگین پوست احسن تقویم دارد، چون عقلش قوا را تعدیل کرده است. و اگر سخن از طلحه و زبیر و عربی و مروانی شد، ثم رددنا و اسفل سافلین در میاد. انسان به احسن تقویم خلق شده است، ولی اگر خود انسان به سوی اختیار خودش تلاش و کوشش کرد این قوای طبیعت بر اون بخش ماورای طبیعت مسلط شد، او رو تعطیل کرده است که اعوذ بالله نعوذ بالله من ثبات العقل، عقل را خابوند، ثبت کرد، تثبیت کرد، تعطیل کرد، میشه سمردد نو اسفل سال. فرمود که فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک ضائقون بهی صدرک. ذات اقدس الهی پیغمبر را به این اوصاف معرفی کرد، فرمود به این که برابر اون سال به کلیه این ماه و علی الغیب بزنید، برابر اون موجب کلیه ما ینتقان الهوا این هو به الا وحی. پس این دو فصل تأمین شده است، یعنی هیچ مطلب غیبی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتمان نمی کنن، زنت نمی برده. و هر چند که از زبان مطهر حضرت در میآید وحی است. بعد با دشواری تبلیغ نسبت به عرب جاهلی که الاعراب و اشد کفرن و نفاقا روبرو بشن، در چنین شرایطی آنها آیات بینه رو میبینن، حقایق رو میبینن، ولی معذاره تهمت میزنن، میگن مجنونی، میگن سفیهی، میگن ساحری، میگن شاعری، میگن کاهنی و ماننده. شما سه چهار مطلب رو اینجا باید کنار هم در ذهن شریفتون باشه. یکی این که اینها بالاخره نگرانی میاره دیگه. ذات مقدس پیغمبر لحظه به لحظه به امداد الهی تثبیت شده است، بالاخره مخلوق است، نیازمند به تأیید الهی است، تسدید الهی است، تقویت الهی است. اینا نگرانی میارد، بالاخره انسان تنگ سینه می شود. این به شرح صدر محتاج است. فبود علم نشرح لک صدره، اینها شما را غمگین نکند، متأثر نکند، با همین گفتار و با اون فیض الهی اینها برطرف بشه. بخش دیگر مربوط به مهربانی و عطوف و رعوف بودن و بالمؤمن رعوف و رحیم و رحمت للعالمین و ایناست. اینا هم ذات اقدس اله امضا فرمود، اینا چیز خوبی است، اما زیاد از حد نه. این چنین نباشد که شما الان خیلی غصه بخورید. بخیر آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. شما باید راهتون رو برید و بگید. بقیه دیگه به عهده ملائکه غلاظ و شداد ماست که دستور میدیم خذوه و قلو. لا تذهب نفسو که علیهم حسرات هست، لا تحزن علیهم هست، فلعلک باخون نفس که علی آثارهم ان لم ینوب هذا الحدیث اسفا هست. اینا چیز خوبی، همون بالاخره نه قصه بخوری، متاثر بشی، متاسف بشی که نپذیرفتن. خب خیلی قصه نخوری، نپذیرفتن که نپذیرفتن. شما با اصرار میخوای اینا را از جهنم نجات بدی، اینا حاضر نیستن نجات پیدا کنن. این هم یه بخش که اینها هم جز کمالات پیغمبر است. میمونه اون بخشایی که اثر سوء داره، یعنی اونها هیچ تهمتی نیست که نزنن و دست از هیچ تهمتی بر نمیدارن. در چنین فضایی آیا ذات مقدس پیغمبر مجاز است که بگوید حالا به من چی؟ ما که گفتیم اینا قبول نکردن. از در قصه خوردن خدا فرمود دیگه بس است، دیگه لازم نیست بیش از این قصه بخوری. اما از در گفتن آیا مرزی هم داره؟ یا حضرت تا زنده است باید بگوید، اونم بلاغ مبین، اونم بلاغی که نتونه تو گوششون بره، تو دلشون بره. پی انفسهم قولن بریغا، باید برسونی به اون درون درون دلشون. نپذیرفتن، نپذیرفتن. این کار پرخطر هم هست، از در روانی هم مشکلات فراوانی دارد. آیا در چنین فضایی ممکن است وجود مارگ پیغمبر بعد از اون همه تقریبا 13 سال به تعبیر بعضی آیون خورد بود، نه زد و خورد. زد و خورد تو اون 10 سال مدینه بود، وگرنه تو 13 ساله که حضرت در مکه نشو داشتن همش خورد بود دیگه. کسی که جنگی نبود که، مقابله مثل نبود که، همش خوردن بود. نه تنها سنگ خوردن و چوب خوردن و نمیدونم شکم به یه گوسفند خوردن بود، تهمت شنیدن بود، بدگویی بود، اهانت بود، تجنین بود، تسفیه بود، همینا بود دیگه. این 13 سال خوردن با اون 10 سالی که در مدینه حکومت تشکیل شد، جنگ شروع شد، با زد و خورد همراه بودن، این عمر پیغمبر تشکیل داد. حالا در طی اون 13 سال حضرت یه بار کوتاه بیاید، یه چیزی رو کم بکند، یه چیزی رو نگوید، بگه حالا که فایده نداره به ما چی، اینجور میشه. اما این دیگه محاله، این دیگه مال پیغمبر نیست. برای اینکه حرف اونا رو گوش بده، طعن اونها رو ترکیب اثر بده، اون نیست. این بخششون خیلی حساس است. ذات اقدس اله میلیمتری با او رفتار کرده، یعنی چهار مرحله را میلیمتری سانتیمتری قدم به قدم مطرح کرده، گفت این نبود این نبود این نبود این نبود، تو چهار مرحله تو چهار بخش اونم میلیمتری حرف زده. بیان این مراحل میلیمتری چهارگانه اینه، یه وقت از انسان عملا تعطیل میکند کار را، یا حالا یا قهر میکند یا مشکل سیاسی دارد، بگه به ما چی، ما این همه که تلاش رو کشی کردیم کی قدردانی میکنه، از این حرفا که عملا تعطیل میکنه. یه وقت عملا تعطیل نمیکنه، میل شدید پیدا میکند، گرایش فراوان که تعطیل کنن، ولی خب تعطیل نمیکنه. مرحله بعدی آن است که تعطیل نمیکنه، میل شدید هم ندارد، میل کم دارد، یک کمی مائل است که تعطیل کند. مرحله بالاتر از همه اینه که نه تنها تعطیل نمی کند، نه تنها میل شدید ندارد، نه تنها میل کم ندارد، نزدیک به میل کم هم نیست، در همون فضای دل نزدیک به میل هم نیست. گاهی در امور خارجی انسان یک کار را انجام میدهد، گاهی شدیداً خیلی نزدیک میشود، گاهی کم نزدیک میشود، گاهی میل پیدا میکند که نزدیک میشود. این امور چهارگانه است دیگه، بیش از این که در قسمت اثباتی نیست. تا برسه به سلب محض، سلب محض این است که اون کار را اصلا نمی کند، میل شدید هم ندارد، میل ضعیف هم ندارد، نزدیک به مرحله میل هم نیست، یعنی اصلا فضای او فضای میل نیست. این چهار مرحله تو سوره مبارکه اسراء فرمود این تسدید ما، این تثبیت ما، این کمک ما، این اعانت ما، این معاونت ما باعث شد که همه این مراحل چهارگانه از شما سلب شد، جزء اوصاف سلبی شماست. سوره مبارکه اسراء آیه 73 فرمود به این که قبلش در و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. اینا تلاش و کوشش دارن، ترفند دارن که شما حرفاتون عوض بکنید، فکراتون عوض بکنید، یا تحریف لفظی بکنید یا تحریف معنوی بکنید، به میل اینها حرف بزنید. به ازن در تخذو که خلیلا، اگر کوتاه بیایید اینا شما رو دوستتون میگیرن، نه تنها دوستتون میشون، تو را به عنوان خلیل اتخاذ میکنن که بالاتر از محب بودن است. اتخاذ حبیب غیر از اصل محبت است. رزن لتخذو که خلیل. اما ما همه مراحل چهارگانه را میلیمتری از تو سلب کردیم، نجد صفات سلبیه توست، به تو متحر و معصوی بالغول مطلقی. ولولا ان فبسنا که لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا. فرمود اگر تثبیت ما نبود، تأیید ما نبود، شرح صدری که به تو دادیم نبود به مانند اون، اگر این نبود لقد کت کاده یعنی غرابه، تو نزدیک می شدی که رکون اندک پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی کار خارجی که نکردی که معاذ الله افترا ببندی، چیزی رو کم بکنی، چیزی رو زیاد بکنی، اون که عملا وارد نشده، این هیچ، اینا رو مفهوم اولویت است، این هیچ. میل شدید هم پیدا نکردی، برای اینکه وقتی میل کم نداری میل شدید هم که نداری، میمونه میل کم و نزدیکی میل کم. فرمود اگر تثبیت ما نبود ممکن بود تو نزدیک رکون قلیل بشوی، رکون اونو میل رو میگن. پس عمل خارجی که کجراها رفتن و انحراف خارجی است که واقع نشده هیچ، میل شدید و کثیر هم که واقع نشده هیچ، اینا بیان الغی است و با مفهوم اولویت منطقیه. میمونه میل کم و میمونه نزدیک این میل کم شدن. فرمود اگر تثبیت الهی نبود تو نزدیک این میل کم میشدی، لولا ان ثبتناکر لغت کت ترکنو الیهن کاد یرکنو، یعنی نزدیک شد که میل پیدا کنند. رکون یعنی میل، میل حاصل نشد، نزدیک میلم نرفت، اونم میل کم. خب پس انحراف خارجی که واقع نشد، میل شدیدم که واقع نشد، میل کمم واقع نشد، نزدیک میلم نشد. این میشه شرح صدر و صحنه مطهر دل اون حضرت. در چنین فضایی حالا اگر یه وقتی فرماد فلعلک تارکون بعد ما یوها الیک، این در حقیقت از صرف ایاک اعنی وسنه یا جاره است و این لعله به منزله همون استفهام انکاری است، مثل این که چنین فرموده باشد گویا تو بعضی از حرفهای ما را نرسوندی به اینا، چون این حرفای ما حرفای بیان رشده، کسی این حرفا رو نمیشنود و انکار کند، هرگز بشنود حتما میپذیرد، چون عدل است، احسان است، فطرت پذیر است، دل پذیر است، گوشنواز است، همه چی که بشر میخواد درش هست. گویا مردم نرسوندی، بعد همون نه تو رسوندی، این با ام منقطعه که ضلع دوم این نکته قرار گرفت، همون ام یقولون افترا، یعنی تو رسوندی، اینا میگن فیاریه. پس بخش اول را که با لعل ذکر فرمود، این لعل در فضاییست که کار استفهام انکاری رو میکنن، مثل اینکه کسی به جوانش میگد که گویا این رادیوهای بیانه رو گوش دادی، با اینکه میدونه گوش نداد، شاید رادیوهای بیگانه رو گوش داده که این حرفا رو میزنی، این یعنی مباد این کار رو بکنی، یعنی این در حد انکار هم هست، این کار که نکردی. در قبال این نفرمود به اینکه یا این است یا اون، بلکه با ام منقطعه فرمود ام یقولون نخیر، تو هر چی که ما میخواستیم بگیم به مردم برسونی رسوندی، اونام میگن اینا فریه است. پس عرب اثر ظاهری است که یا نگفتی یا گفتی اینا باور نکردن. اینا رو یه جور نفرمود به این که نگفتی یا گفتی اینا باور نکردن. اولی را با لعلهی که در فضای انکار است ذکرمود، دومی را با ام منقطعه که در مقام تثبیت قطعی ذکر کرده، همون نه تو گفتی اینا قبول نکردن. ام یقولون افترا یه استفهام محض نیست، فلعلک تارکن بعد ما یوها الیک و ضائقون بهی صدرک. این زیغ صدر عبارت از همه آن نگرانی هاست که به طور عادی پیش می آید. البته این هیچ کدام از این نگرانی ها باعث این نمی شود و نشده است که مثلا حضرت کم بیاید، کوتاه بیاید، چیز را فروگذار کند. در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء اونجا به این صورت فرمود و همچنین آیه 94 به بعد سوره مبارکه هی فرمود به این که انا کفینا کل مستهزئین فاستع بما تؤمر. فرمود علنی بخون دیگه، حالا دعوت مخفی تموم شد، صدقه یعنی اعلنه. اعلام بکن، به طور رسمی و علنی بگو، پس دق به ما تو عمر به اعرض عن المشرکین، اعراض از مشرکین هم اون وهجرهم هجرن جمیلاست. این نظیره اعرض عن من تولا ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا داره که مبلغ و مرعب، نه اعراض کن یعنی قهر بکن، بلکه وهجرهم هجرن جمیلا، اینا رو به حساب نیار، تو کار رو انجام بده. و اعرض عن المشرکین انا کفینا کل مستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک بکن من الساجدین. بر اینکه مشکل اون زیغ صدر برطرف بشه با تسبیح شرح صدر پیدا کن، ولی فس دعوه ما تو من. پس این گونه از آیاتی که دارد نعلم انک یضیق صدرک به مانندان، این نیست که معاذالله حضرت کم بیاید، چون تمام مراحل چارگانه را دستور مبارک اسراء لحظه به لحظه بررسی کرده، گفته هیچ که تو من این کارها را تو نکردی و نمی کنی اصلا، چون تثبیت ما یقینی نیست. خب پس اون بخشی که به محمدت برمیگردد، که حضرت نگران اونها بود، چیز خوبی هم هست، جایی هم آسیب نمیرسونن، او رو ذات ارغسلا تسلیت داد. این مقدار که نگرانی می آورد، این نگرانی را با تثبیت الهی برطرف کرده است. در باره اونها این در حقیقت اعتراض به اونهاست، فرمود به این که شاید تو این حرفا را به اونها نرسوندی، وگرنه اگه میرسوندی اینا حرفای بیان و رشد بود، یقینا میپذیرفتن. بعد قبول نخیر، تو یقینا رسوندی، اونا در اثر رسوب جاهلی نپذیرفتن، هم یقور نفتراهو. خب شما حالا چرا نگرانی؟ برای اینکه شما کوثر آوردی، اینا به دنبال تکاثر هم. اونا میگن چرا وحی می آید، چرا گنج نمی آید، چرا فرشته نمی آید، چرا خدا نمی آید؟ غافل از این که فرشته را که با این چشم عادی و دنیایی و طبیعی نمی شدید، و ذات اقدس اله هم که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار است، او آمد و رفت اون صورت ندارد، و فیض خداست، عنایت خداست، حضور مستمر الهی است که هوه معکم اینما کنتم، اما لا تدرک الابصار و هوه یدرک الابصار و هوه لطیف الخبیر. در سوره مبارکه فرقان آیه 21 بین سوره بود، و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. خدا که اصلا دیدنی نیست، اما فرشته ها را بالاخره یه روزی میبینن که روز احتضارشون است. یوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين و يقولون هجرا مهجورا. در جریان تازه‌های مادی در سوره مبارکه اسراء مبسوطاً خواسته های مادی اونها مطرح شده است. آیه 92 سوره اسراء این است، بقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او یکون لکه بیت من زخرف او ترغا فی السماء ولن نؤمن دروغی که حتی تنزل علینا کتابا نقرئه قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا و ما من الناسه. فرمود اینا به دنبال بهانه، تو بگو من کارم انذار است، تبلیغ است، تبشیر است، میکنه باید ملائکه بیارم برای شما، از آسمون گنج بیارم، این کارا به دست ذات اقدس اله هست. اگر ذات اقدس اله اراده کرده به دست ولی از اولیای الهی، پیامبری از انبیای الهی، رسولی از مرسلین، مرده زنده بشه، گنجی بیاید، آبادی بشود، بیماری درمان پیدا کند، بیماری لا علاج اراده بشود، بله اونا همه شده از دون میشود. اما کار اصلی ما انذار است. اگر معجزه الهی تعلق بگیرد اونم شده نیست، چون کارها به عهده خدای سبحان است. انما انت نذیر والله علی کل شیء وکیل. پس بنابراین به مردم بگو کار به دست اوست، او اجازه بده بعد کارا هرچی میخواید انجام بشه، کارای معقول مقبول. ام یقولون افترا، این ام که میتواند ظاهرش همین منقطع است، این است که شما حرفا رو فرمودید، گفتی، ابلاغ مومن کردی، اونا بگن اینا خیریه است. میفرمان اون اولی که از شما نزور کنز خواستن، امثال زاله خواستن، بگو انما انا نذیر، من که نیامدم بر شما گنج بیارم، که این گنج یا تو کشاورزی و دامداری یا راهای دیگر است، یه امر عادی است و دیگران هم دارن، شما میتونید پیدا کنید. من آمدم شما رو به احسن تقویم برسونم، شما چرا ما رو به احسن صافلین فرا میخونید؟ میمونه مسئله اون شق دوم که اون حق است، یعنی گفتن که شما ابلاغ کردید، منتها اینا میگن فعلیه است. میفهمن اگه فعلیه است معنیش اینه که این گفته خود منه دیگه، یعنی بشر این رو گفته، خدا این رو نگفته. خب شما هم بیارید مثلیم قل فاتو به عشر صبر مثلی مفتریات، شما این صبر را آیات بیان نمیدونید، میگید مفتریات هم اینا رو ما معاذالله افترا بستیم، خودمون جعل کردیم، به خدا اسناد دادیم، گفتیم اینا کلام الله هست. خب شما بید این کار رو بکنید، هم خود شما لجنه علمی تشکیل بدهید، هم بعد او من استطعت من دون الله، این کتاب از غیر خدا ساخته نیست، شما مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، هر عالمی، هر شخصی از غیر خدا بخواهید کمک بگیرید که بتوانید مثل این بیاورید محال است، وگرنه این کارو بکنید، خودتون تشکیلات داشته باشید، لجه داشته باشید، فکر بکنید یک در مشرق عالم، مغرب عالم، غیر از خدا هر کسی هم خواستید کمک بگیرید، کمک بگیرید. دو، ببینید میتونید بیاید یا نه. فقط الان هم ندای قرآن همینه، و عشق صبر مثلی مفتریات و دعو من استطعتم من دون الله. اگر شما صادقید، میگید اینا فعلیه است، کلام الله نیست، کلام البشر است، ما که یک نفر بودیم آوردیم، شما همه تون جمع بشید بیارید. در جریان تحدی قرآن کریم هم به خود قرآن تحدی کرده است، یعنی کل قرآن، هم به 10 سوره تحدی کرده است نظیر این آیه 13 سوره هود، هم به 1 سوره تحدی کرده است نظیر اون که در سوره یونس آمده، هم به جامع شامل اقسام سگانه تحدی کرده است نظیر اون که در سوره طور فرمود فبیعتو به حدیث مثله. اون که در سوره مبارکه یونس و در سوره بقره به مانند آن آمده است که تحدی به سوره از فعتو به سوره من مثله که 1 سوره، اینجا 10 سوره است. در سوره مبارکه اسراء اونجا فرمود آیه 88 سوره اسراء قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون مثلی بلوکان بعضهم لبعض ظهیرا. اون چه که در سوره مبارکه طور آمده است جامع بین این تحدیه های سگانه است. آیه 34 سوره طور این است که ام یقولون تقبله، تقبل کردن یعنی قولی را به غیر بعد جعل اسناد دادن. بل لا یؤمنون فلیأتوا به حدیث مثلهی، شما هم یه حدیث مثل این کتاب بیارید، مثل این، این مثل شامل کل قرآن برابر آیه سوره اسراء، شامل 10 سوره برابر آیه سوره محل بحث سوره هود، شامل 1 سوره برابر اون که در سوره یونس و سوره بقره هم سامزاره کامده است. فلیعتو به حدیث مثلهی این کانو صادقی. خب این جریان تحدی. اما حالا چون بحث مبسوطی تو همون اوائل سوره مبارکه بقره مطرح شد که معیار معجزه بودن قرآن کریم چیست؟ آیا فصاحت بلاغت است یا امور دیگر است؟ اونجا مبسوطا بحث شد. اینجا مقدار مختصری هم که سیدن استاد اسمان داره مطرح کرده است در قبال برخی از مفسران اهل سنت که اونا مائل بودن قسمت مهم معجزه را به فصاحت و بلاغت، یعنی قسمت‌های ادبی و لفظی برگردانند که در محدوده همین فرهنگ و ادبیات عرب باشد. این روی نقد سیدن استاد دارن که نقد جامعی است. این را مطالعه فرمود که نه، هم به بخش فصاحت و بلاغت است، هم به بخش‌های علوم و معارف و اخبارات غیبی. الحمدلله رب العالمین.